أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. بحثی که شروع کرده بودیم در خصوص ادله قائلین به وحدت وجود و موجود بود، که خب یکی از اون ادله که جمعی گفتن که منحصر فهم وحدت وجود و موجود و اثبات اون به این دلیل، بحث کشف و شهود بود. خب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی حجیت کشف رو که زیر سوال بردن، مخصوصا اینکه ما بخوام بحثی چون خداشناسی که بالاترین معارف علل معارفه بخوام از کشف به دست بیاریم، و تازه در سطحی که مکاشفاتی که ایشان از لاهیجی یا ابن عربی نقل میکردن قسمتی از اونها با موازین عقلی ناسازگاره، قسمتی از اونها با موازین شرعی ناسازگاره، تا اینکه بحثی رو مطرح کردن که چند جلسه این بحث رو ما ادامه میدادیم در فرمایشات ابن عربی با بحث خاتم الاولیا بودنه، که حالا خب چون چند جلسه دیگه توضیح دادیم نیاز به تکرار نداره، شروع میکنیم تتمه مطالب رو میکنیم و انشالله بشه این جلسه این بحث خاتم الاولیا بودن رو جمع بکنیم. تا صفحه 237 خوندیم، مینویسن پاراگراف سوم انگار در صفحه 237، وی در صفحه 50 جزء ثانی فتوحات میگوید: فإن قلت ما سبب الخاتم و معنا فلنقل في الجواب کمال المقام سببه المنع و الحجر معنا و ذالک ان الدنیا لما کان لها بدء و نهایة و هو ختمها قضى الله سبحانه ان یکون جمیع ما فیها به حسب نعتها له بدء و ختام و کان من جملته ما فیها تنزیل الشرایع فختم الله حاضر تنزیل به شرع محمدین صلی الله علیه و سلم فکان خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما و کان من جملت ما فیه الولایت العامه و لها بدء من آدم فختمها الله به عیسی و کان الختم عیزن هی البدء ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم فختم بمثل ما بهی بدع و بمثل ما بهی بدع فکان بدع لهذا الامر نبی مطلق و ختم بهی عیزا. ترجمه رو از ترجمه آقای محمد خواجوی میخونم در صفحه 188. ایشون یه عنوانی داره، پرسش 15: اگر گویی سبب خاتم شدن چیست و معنایش چه می باشد؟ به چه سبب یک نفر خاتم اولیا میشه؟ چه ویژگی باید داشته باشه؟ در پاسخ گوییم سببش کمال مقام است و معنایش منع و بازداشتن می باشد. زیرا دنیا را چون آغاز و انجام است و او ختم آن می باشد، خداوند حکم کرد که تمام آنچه در دنیاست به حسب صفاتشان دارای آغاز و انجام می باشد. هر چیزی دنیا حادثه، هر چیزی ابتدایی داره و انتهایی داره. خب در خصوص اولیا هم ابتدایی داشته و انتهایی داشته. حالا مطلق اولیا رو بخوای، ختم مطلق اولیا به کی بود؟ گفتم به حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام. ختم اولیای محمدیین در امت پیامبر به کیه؟ قبلا ادعا کردن که این خود من هستم که در عالم خواب اون ماجرای کعبه که دو خشت کم بوده، از اونجا من فهمیدم که من خاتم اولیا هستم نسبت به محمدیین. خب میفهمن که ما نگاه میکنیم که دنیا آغاز و انجامی داره. خب بحث ولی هم شروعی داره و پایانی داره، لذا بحث خاتم الاولیا رو ما اونجا مطرح کردیم. و خب چی میشه یه نفر خاتم الاولیا میشه؟ خب این سببش یه مقام و منزلتیه که پیدا میکنه. گاهی اوقات این مقام از ابتدا داده میشه به یک نفر، یعنی اساساً مثل این که در خصوص حضرات معصومین خلقت نوریشون اینگونه دیگه، اونها که امتحان نشدن، که اشرف مخلوقات نور مقدس نبی اکرم و اهل بیت ایشانه. از اول اینها به عنوان اشرف مخلوقات از اول دارای شرافت ها، کمالات، مراتب کمالی جمعی هم هستن که خب نه، اینها پا به دنیا میذارن در اثر مجاهدت و رسیدن به حقایق، تسکیه نفس، تحلیه، تخلیه، تهذیب. خب اینها تحت تربیت که قرار میگیرن جز اولیای الهی مطرح میشن. قسمت دوم که مشخصه، بالاخره مثل سایر مردم امتحان شدن و از امتحانا سربلند بیرون اومدن و مقامی بهشون اعطا شده. اما در خصوص قسمت اول معمولا سوال میشه، فقط اشاره‌ای بکنم. خب نبی اکرم و اهل بیت ایشان رو چه حسابی اینها رو به عنوان اشرف و دارای کمالات در مخلوقات مطرح شد؟ پاسخ اینه که خداوند علم بلا معلوم داره. معلوم یعنی این حقایق خارجی. خدا بود و مخلوقی نبود، معلومی نبود. قبل از اینکه خداوند خلق بکنه میداند که چه خلق میکند، و غایت و نهایت هر موجودی هم میدانه، چه موجودی که فاعل موجب باشه چه موجودی که فاعل مختار باشه. میداند که یک زید نامی، بکر نامی، عمرو نامی به حسن اختیار خود بهشتی میشود و به سوی اختیار خود دوزخی میشود. منتها اینکه خداوند میداند علت این نیستش که زید نامی بهشتی بشه و بکر نامی جهنمی بشه. علم از جهت کاشفیت نسبت به پروردگار مطرحه. اون میداند، میداند که عبد این زید یا بک چه اراده میکند. خب حالا خداوند میدانست، علم داشت که اگر چنانچه در شرایط یکسان این فاعلهای مختار باشن، کدام یک بهتر عمل میکنن، کدام یک با اراده و اختیار خودشون موفق تر خواهم بود، میدانست. لذا از اول ردای حجت اللهی و اشرفیت رو در وجود این موجودات قرار داد. در اون زیارت حضرت زهرا بخونیم که قبل از اینکه شما خلق بشی شما رو امتحان کردن. یعنی چی؟ یعنی بنابرای علم بلا معلوم خداوند میدانست که اگر چنانچه خانوم هایی که خلق خواهند شد در شرایط یکسان باشن و کدوم یک بهتر عمل میکنن، از اول همونو این شرافت ها رو به او داد. منتها به این معنی نبود که دیگه دوباره اونو آزمون و امتحان ازش نگیره. چرا دوباره آزمون؟ بلکه سخت این امتحانات رو از حجج الهی گرفت. اما خب این شرافت های امتیازات اکتسابی نبوده در این دنیا. یعنی عرض من اینه که وقتی حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام که به عنوان ختم اولیا مطرح میکنه، ایشون وقتی به دنیا میان و حضرت مریم و اتهام میخوام بهش وارد بکنن، اونجاست که حضرت عیسی به سخن میاد، میگه من خداوند پیغمبر قرار داده، به من کتاب اعطا کرده. خب ببین یه بچه چطور میتونه از این امتیازاتو به دست بیاره؟ یه بچه تو اون سنی که تازه به دنیا میاد عقلش ناقصه، فهمش ناقصه، درکش ناقصه، نمیتونه صحبت بکنه. اما این چطور شد که حضرت عیسی این حرفا رو زد؟ این اعطاییه، محبت الهیه. از اول میدانست که کدام بهتر عمل میکنن. دید عیساست، عیسی را از طفولیت هم معصوم قرارش داد، هم پیامبر قرارش داد، هم علوم اولین و آخرین رو به اینها اعطا کرد. پس اینم پاسخش اینه. خب حالا عبارت رو یه بار دیگه بخونم. میگن سبب کمال، گفتن چطور میشه یه نفر خاتم میشه؟ فرمودن سبب کمال مقام است و معنایش منع و بازداشتن میباشد، زیرا دنیا را چون آغاز و انجام است و او ختم آن میباشد. خداوند حکم کرده که تمام آنچه در دنیاست به حسب صفتشان دارای آغاز و انجامی باشند و از جمله چیزها که در آن است فرود آمدن شرایع می باشند. بنابراین خداوند این فرود آمدن را به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ختم کرد. پس او این آیه قرآن و سوره مبارکه احزاب آیه 40 میارن، خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما، پایان بخش پیامبرانه و خدا به همه چیز داناست. و از جمله آنچه در آن دنیا است ولایت عامه که آغاز است از آدم و ختمش را خداوند به عیسی کرده است. ختم همانند آغاز است. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، از این آیه استفاده میکنن که همون ولایتی که در مورد حضرت آدمه نسبت به حضرت عیسی هم هستش، یک سنخه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 59، حکایت عیسی نزد خدا چون حکایت آدم است. البته اینو معمولاً ایشونی استفاده کرده. وجهی که در نظر گرفتن مفسرین، یک وجه اینه که بلکه مهمترین وجهه، همچنان که آدم پدری نداشتش، یعنی برنگشتش به انسانهایی که انسانی باشه قبل از خود، حضرت عیسی هم پدر نداشت. لذا کسانی که در مورد حضرت عیسی نسبت نادرست دادن، میخواد بگه که خب حالا این مادر که داشت، آدم نه پدر داشت نه مادر داشت، خدا بخواهد این همچی در تنافی نیستش. پس خداوند به همانند آنچه ابتدا کرده بود ختم نمود، یعنی آغاز این امر به نبی مطلق آدم بود و به همان نبی مطلق عیسی ختم و پایان بخشید. ترجمه که ایشون میگه ترجمه درستی هست، بررسی داشتم. خب ادامه عبارت، ولما کانت احکام محمد صلی الله علیه و سلم عند الله تخالف احکام سائر الانبیا و رسل فی البعث العام و تحلیل القنائم و طهارت الارض و اتخاذها مسجدن اوتی جوامع الکلم و نصر بالمعنا و هو الرعب و اوتی مفاتی خزائن الارض ختمت به النبوه عاد حکم کل نبی بعده حکم ولیین فانزل فی الدنیا فی مقام اختصاصهی واستحق ان یکون للولایت الخاصه ختم یواتی اسمه صلی الله علیه و سلم و یهوز و خلقه و ما هو بالمهدی المسمى المعروف المنتظر فإن ذلك من سلالته و اطرته و الختم ليس من سلالته و الحسیته ولكنه من سلالته اعراق ای و اخلاق ای صلی الله علیه و سلم. عجیب این عبارت، این عبارتی که جای نقد داره. حالا اینجا ترجمه آقای خواجوی هم بخونم. ترجمه آقای خواجوی در صفحه 189 عنوان ایشون داره، از خصایص و ویژگی های دعوت محمدیه. می نویسن چون احکام محمد صلی الله علیه و سلم نزد خداوند مخالف احکام دیگر انبیا و رسولانه. خب ایشون شرایع متفاوت بوده، دین واحد بوده، یعنی در خصوص انبیا در چه جهت با هم دیگه مخالفت داشتن؟ در احکام، اونم به اقتضای زمانه. اما اینطوری نبوده که خدایی که حضرت ابراهیم معرفی میکنه با خدایی که حضرت نوح معرفی میکنه. ابن عربی یه عبارتی داره در فسوس که اشکالی به نوح میگیره، میگه نوح خدایی که معرفی میکرد خدایی بود که تنزیهی معرفی میکرد، و چه بسا این که قومش هم زیر بار نرفتن و مشکلاتی به وجود اومد سر عملکرد نادرست در معرفی خدا بود. خداوند رو به صورت تنزیهی، تنزیه در این تشبیه. خب ما این رو قبول نداریم. ما میگیم انبیا در معارف اینا اولا معصوم هستن، و اولا که در معارف و دین اصل دین اختلاف نیست، در احکام اختلافه. عرض کردم در چند جلسه قبل، مثلا ما نماز دو رکعتی نماز بوده، در انبیا قبل همه دو رکعتی بوده، نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی نداشتیم. در شریعت نبی خاتم چنین چیزی مطرح شد. میخوام بگم که تفاوت شریعتی که میگن، تفاوت در اینه بوده که حالا حضرت نوح خدا رو به صورت تنزیه معرفی میکنه، نبی اکرم به صورت تنزیه و تشبیه معرفی میکنه. یه خدا یه خدا، اینه اینطوری نبوده که. چون احکام محمد نزد خداوند مخالف احکام دیگر انبیا و رسولانه، یعنی در مبعوث شدن به تمام جهانیان و حلال شدن غنایم جنگی و پاک بودن زمین و سجده کردن بر آن، و اینکه به او گنجینه‌های کلمات داده شد و در باطن به ترس افکندن در دل دشمنان یاری و نصرت شده و کلید گنج‌های زمین به او داده شده و نبوت به او ختم گردیده است، حال که احکام محمد صلی الله علیه و سلم نزد خداوند این گونه است، می‌گوییم حکم هر پیغمبری پس از او به حکم ولی باز می‌گردد. لذا در دنیا از مقام اختصاصش فرود آمد و سزاوار آن شد که برای ولایت خاصش ختمی باشد که نامش هم نام او بوده و خلق و خویش را حائز و جایز باشد و جامع باشد. این شخص آن مهدی معروفی که منتظر نامیده شده نمی باشد. ببینین حرف سر اینه. من نمیدونم با توجه به این عبارت ها چگونه ادعای تشیع ایشان میشه. ایشون اشراف داشته، آگاهی داشته که بالاخره بحث یک مهدی منتظر مطرحه. تو مهدی منتظر در روایات عامه هم اومده برعکس. اما ایشون میگه، خب حالا دقت بفرمایید، میگه حکم هر پیغمبری پس از او به حکم ولی باز میگرده. خب خاتم النبیین حکمی که داره، جایگاهی که داره، مقامی داره، باید به ولی برسه. لذا در دنیا از مقام اختصاصش فرود آمد، یعنی منحصر به پیامبر نیستش. حالا توضیح میدیم، به یک ولی خاصی هم نیستش، اولیای مختلفی ممکنه باشه، حتما نباید که 12 ولی باشه، در هر دوره ولی هستش. و سزاوار آن شد که برای ولایت خاصش ختمی باشد. حالا این ولایت که همینطور مقامی که از خاتم النبیین که از دنیا رفتن همینطور تو ولیهای مختلف اومد، خب یک ولی باید ختم میشه دیگه، که نامش چیه؟ نامش هم همنام وجود نازنین پیامبر اکرم باشه، یعنی در روایت ما اومده میم ها میم دال، چون در روایت اومده که اسم حضرت گفته نشه. و خلق و خویش را حائز و جامع باشد، اخلاق و ویژگی‌هاش هم در وجود این حقیقت باشه، اون ولی باشه. حالا این شخص کیه؟ ختم ولایت محمدیین کیه؟ در نگاه شیعه صراحتن آورده اون ختم ولایت محمدیین حضرت مهدیه. آقا امیرالمومنین ولی بلافصل که خود نبی اکرم در زمان حیاتش تعداد این انبیا رو معلوم کرده. شما اگه صحیح مسلم و بخاری رو نگاه بکنید، تو یک بحثی بودش، من کل احادیث رو از روی یک به یک خوندم، اشتباه نکنم حدود 5-6 تا حدیث در یک باب صحیح مسلمه، صحیح بخاری همینطور، که صراحتا گفتن آقا خلفای من، وزرای من، امیران من به تعابیر مختلف 12 نفره و اهل سنت در کتاب خودشون آوردن. در صحیحین این گزارش شده، در کتابای دیگه آوردن. خب بعد اینا اینو آوردن، بعدا گفتن خب 12 تا کیان؟ چون اگه بنای کل خلفا رو حساب بکنی، اگه مراد تو فقط 4 تا خلیفه اول باشه، خب 4 تا 12 تا نمیشه. اگه بنی امیه رو بخوای حساب بکنی، با بنی العباس رو حساب بکنی، تعدادش چند برابره؟ این 12 تا میشه. چیکار میکنین؟ اینا رو من یادم خیلی قبل پیش تحقیق کردم، ببین حرفا اینا چیه، دیدم آقایون و ملاهاشون گزینشی کار کردن. مثلا بعضیا یزید بن معاویه رو جد خلفا آوردن، بعضیا رو علاقه‌ای که به امام حسین داشتن نیوردن، یزید گفتن نیست، اما معاویت ابن یزید آوردن. مثلا بعضی ها مأمون آوردن، بعضی ها مأمون نیوردن، بعضی ها متوکل آوردن، بعضی ها متوکل. رضا این 12 تا آوردن، 12 تا گزینشی انتخاب کردن، هرکی گفتی 12 تا اینا نخواستم بگن 12 تا آقا امیر المؤمنین و فرزندان ایشان زیر بار نخواستم بره. دستان که این روایات از این 12 تا امیر و خلیفه در صحیح مسلم و بخاری و در کتب دیگه هم فراوان بوده. در روایات شیعه نبی اکرم تک تک خلفا رو در زمان حیات خودشون معرفی کردن. حالا من یک کتاب اینجا فقط اشاره میکنم، فهرستش رو بیان میکنم، کتاب بیان الفرقان مرحوم عاشق مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون یه بحثی داره، بحث مهدویت، که به دو قسمت تقسیم میشه، بحث غیبت و بحث رجعت. در صفحه 783 بحث مفصلی داره، اخبار وارده در تنسیس و تعیین ائمه 12 علیهم السلام، روایات رو میاره و اثبات تواتر اینها رو میکنه که نبی اکرم در زمان حیات خودشون نام تک تک اهل بیتشون رو نام بردن. مثلا من فقط اشاره بکنم که دوستان خواستن بله چک بکنن و نگاه بکنن، اولین حدیثی که ایشون میاره حدیثیه به اسم حدیث شریف لوح، که این حدیث معتبری از لحاظ سندی، که آیت الله وحید خراسانی اینو سخنرانی داشتن که پیاده شده در یک کتاب، شرح همین حدیث لوح شده، کتاب عالیه. خب این حدیث که نبی اکرم تک تک اوصیای خودشون رو در زمان حیاتشون نام بردن، خصوصیات اینا هم گفتن، حتی پیشگویی کردن چه اتفاقاتی اشارتن که در زمان هر کدوم از اینا میفته، چه ویژگی های هر کدوم از اینها دارن، ظهور اون کمالاتشون در زمان خودشون به چه صورته. این یک. در صفحه 790 اخباری به اسم اخبار خواتیم که منو مشتبه میارن که در این خواتیم، خب حاوی خواتیم یعنی مهرهای مکتوباتیه که نازل شده، اعطا شده به نبی اکرم و در اون مکتوبات اسم ائمه 12 آورده شده و حتی برای هر کدوم از ائمه یه مکتوباتی داده شده که اینها دست به دست، وصی به وصی میدادن، هر کدوم مهر خودشونو باز میکردن و در زمان خودشون به اونها عمل میکردن، ویژگی های خاص خودشو داشتن. لذا یه سری روایت هایی که هستش که میگن که آقا امام زمان که تشریف میارن به کتاب جدید عمل میکنن، یه بچهش همینه که مکتوباتی بوده برای هر کدوم بوده، دستوراتی که به امام زمان بوده متفاوت بوده. خب تو این اخبار خواتیم خصوصیات، جهاد، وظایف یکیه که امامان و هر امامی لازم بود سر اون خاتم و در زمان امامت خودش بکشاید و بر اساس همون کتاب عمل بکنه. خب این روایت ها رو ایشان آورده از صفحه 790، همه با اسناد معتبر که ائمه معصومین و نبی اکرم بر اساس اون خواتیم و مکتوباتی که اعطا شدن نهایی پروردگار معرفی کرده، تا میادش روایت های مختلف تا صفحه 794. قسمتی از روایات بله تا صفحه 792، قسمتی از روایات احادیثیه که درباره دعاهای مخصوص به ائمه اومده که وجود ناظرین پیامبر اکرم دعاهایی که مطرح کردن اسم خلفای خودشون رو آوردن به اسناد معتبر منو ماشه در این کتاب آوردن. قسمتی از روایات در صفحه 794 روایات معتبری داریم در مشاهده انوار که نبی اکرم مطرح کرده که ما جز انوار ابتدایی بودیم، اولین مخلوقات بودیم، نور من، نور علی ابن ابی طالب، نور فرزندان علی، تمام اینها تو این روایات مطرح شده و از صفحه 794 این روایت آورده تا صفحه 796. پنجم اخبار هبر از توراته که این ماجرای بسیار شیرینی داره که یک هبر، یک عالم بزرگ یهودی که اشراف داشته نسبت به کتب قدما، خب این به این صورت بوده که وقتی برخورد میکنه به آقا امیرالمؤمنین، تمام این ماجراها رو میگه در کتب قبلی ما بوده و گزارش داده و نام این خلفا و تو که علی هستی جانشینی و فرزندان تو 12 وصی از 11 وصی به تعبیر 11 نقیب آورده، 11 نقیب اینجا مطرح شده. خب اینا همینطوریشون میاره تا میرسه چی؟ روایات رو میاره از آقا علی ابن ابی طالب که آقا امیرالمؤمنین در زمان حیات خودشون نام 11 تا وصی بعد خودشون نام بردن. من عاشق اینو میاره، یه فصلی داره. روایت بعدی بحث روایاتیه که آقا از حسن ابن علی میاره که امام حسن علیه السلام بر اساس روایات معتبر در زمان حیات خودشون نام اوصیای بعد خودشون از آقا حسین ابن علی تا خاتم الاوصیا حضرت صاحب رو نام بردن. روایاتی آوردن از حضرت امام حسین که امام حسین نام بردن، از آقا امام زین العابدین، از امام باقر، از امام صادق، از امام موسی بن جعفر، تا اینها رو آورده از خود حضرت صاحب مطرح شده، تا حضرت زهرا. ایشان از حضرت زهرا رو احتمالاً فراموش کردن. من یادمه در تدریس این کتاب یک جلسه روایاتی هم که از حضرت صدیقه طاهره روایت معتبری که نام فرزندان خودشو نام میبره به عنوان اوصیا، اونم تو اون جلسات تدریس کتاب بیان الفرقان من یک جلسه اینو گفتم. یعنی میخوام بگم در این سطح ما روایت داریم. خب حالا ایشان برگرده بگه چی؟ عبارت دقت بفهمیم. بگه بله اون کسی که ختم ولایت که واجد تمام کمالات و ویژگی های ولی هستش و از نبی اکرم رسیده، چون ختم ولایت محمدیین داره مطرح میکنه دیگه. خب اینا میگه اینطوری نبوده که این فرد مهدی باشه، مهدی منتظر باشه، او خاتم باشه، نه او خاتم ولایت محمدیین اون نیست. در این روایت ها صراحتا همین مسئله رو مطرح کرده که حتی یادمه که اون دوره ای که ما خدمت دوستان تدریس میکردیم وقتی به امام زمان میرسه روایت های پررنگی داره. مثلا ائمه معصومین رو در نصف خط میگن، به امام زمان میرسه 6 خط توضیح میدن که این اسمش چیه، چه اتفاقاتی میفته، چه کار میکنه، چه مسائلی. حتی نظر به امام زمان پررنگتر توضیح دادن، رد نشده و صراحتا آوردن ایشان فرزند امام حسن عسکری هستش و ایشان به عنوان خاتم اوصیا مطرح شده. بعد ایشان برمیگرده میگه چی؟ میگه اون شخصی که به عنوان خاتم اوصیا یا خاتم اولیا نسبت به محمدی نستش حضرت مهدی سلام الله علیه نیست، مهدی نیست، مهدی منتظر که مطرح شده نیست. بله، این شخص آن مهدی معروفی که منتظر نامیده شده نمی باشد، زیرا او از سلاله و اطرت او می باشد و خط از سلاله و نسل حسی او نیست. یعنی امام زمان بالاخره به واسطه بر می گرده میشه فرزند پیامبر اکرم، میگه این یعنی به پیامبر بر نمی گرده به کس دیگه، ولی از سلالی اعراق و ریشه اخلاق صلی الله علیه وسلم. بله از او جاد نگاه میکنی از لحاظ مسائل درونی، از لحاظ مسائل اخلاقی بله ریشهش به پیامبر بر میگرده، ولی از لحاظ نسب به پیامبر بر نمیگرده. خب این یک حرف بسیار حرف نادرستیه. حتی این فرمایش ایشان مخالف فرمایش بسیاری از علمای عامه هستش. یعنی من علاوه بر اینکه اصلا با شیعه ربطی نداره این حرف، ما میگم با فرمایشات بسیاری از علمای عامه هم ربطی نداره، به خاطری که اونها امام زمان و مهدی از فرزندان پیامبر میدانن. در همون بحث بیان الفرقان روایات که من دستمندی شده ارائه دادم صراحتا آوردن که بعضی جا آورده از قریشه، بعضی جا آورده از فرزندان فاطمه، بعضی جا آورده از فرزندان حسینه سلام الله علیه. یعنی میخوام بگم تا این اندازه مسائل مطرح شده و علما گفتن، منتها علمای عامه میگن این امام زمان مهدی هنوز به دنیا نیامده. جمعی هم قائلن که قلیلی هم قائلن که به دنیا اومده. حتی من یک کتاب دارم تشرفات اهل تسنن خدمت ولی عصر جمع‌آوری شده. پس میخوام بگم این فرمایش ایشان با فرمایش بسیاری از علمای عامه ناسازگاره، به خاطری که اونجا این کسی که به عنوان خاتم هستش و که میان مطرح میکنن وجود ناظرین حضرت مهدی از فرزندان پیامبر مطرح میکنن، فرزندان فضل فاطمه سلام الله علیها یا آقا امیرالمومنین رو یا برمیگردونن به حسنین، چون حسنین در روایتی هستش که به امام حسن برمیگرده که بعد اونجا بحث شده که از لحاظ دختری به امام حسن برمیگرده، از لحاظ پسری به امام حسین برمیگرده، دختری چون اونجا تزویجی صورت گرفته در ارتباط با فرزند امام حسین و امام حسن به این صورت. اون روایت هم توجیهش اینه، بحثش اینه و ما این بحث رو داریم میگه اصلا سالب منتفی به انتفاع موضوعی اصلا به اینجور بر نمیگرده، صراحتا این آوردن ایشان و اون یه چیزی میخواد توجیه بشه. خب توجیهش هم اینه. خب ایشون وقتی که خاتم اولیا رو خودش میدونه، خب ایشان هم که به پیامبر بر نمیگرده که اگه بنا باشه بگه پیامبر باید ادعای چی بگه سیادت میکردش، ادعای سیادت که نکرده، خب مشخصه نسب و شرافت و جهات مختلف. او زمان دقت داشتم ببینم که بالاخره به کی بر میگرده، ادعای سیادت هم نداشته. خب ایشان خودش هم در خوابی بهش گفتن تو خاتم اولیا محمدین هستی دیگه، خب این چیکار میکنه؟ آمده امام زمان رو انکار کرده نسبت به خاتم اولیا خودشو جایگزین کرده، این دیگه از این حرفای دیگه، این چی حال میخواین توجیه بکنه؟ بعد حالا من چون دوست دارم حرفای اون طرفم خونده بشه، یه طرف به قاضی داره، هرچند که حرفا به نظر من خونده بشه هیچ دردی دوا نمیکنه، من هی بررسی کردم اینو توی حرفا چه دلیلی چه مسئله‌ای دارم، نه اصلا چیز دیگه‌ای داره میگه. ببینید من یه نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، اونهایی که ادعای شیعه بودن ابن عربی رو دارن، خود اونها هم خوب آگاهن که در فرمایشات ابن عربی شیعه بودن اثبات نمیشه. اینقدر خلفا گفته یعنی فوق افراد دیگه، کدوم ملای سنی من این همه سرم تو کتاب سنی های یک جا نیدم بگم عمر بن الخطاب معصومه؟ کدوم ملای سنی گفته معصومه؟ کی گفته معصومه؟ در فتوحات صراحتن میگه عمر معصومه. میخوام بگم افراد نمیگم، فوق افراد. خب اینا چرا دوست دارن ابن عربی رو چیش بکنن؟ اینا به خاطر موازه یکیشون در خداشناسی داره. مثلا ببینین در کتاب روح مجرد یا جای دیگه دیدم صراحتا از آقای قاضی میگه چطور میشه یه نفر به این معارف برسه این شیعه نباشه؟ ای حالا معارف چیه؟ همین بحث وحدت وجود و موجوده که دو جلسات بعد میگیم که ادلش چیه، ادله عقلیشو بررسی میکنیم، یکی یکی نقد میکنیم، اونو توضیح میدم. اما حالا اینو واقعا حق دونستن. بعد میگه چطور میشه یک سنی که در ابتدایات ولایت گیر داره در مراتب خداشناسی که وحدت وجود و موجوده رسیده باشه؟ ای یعنی شما تمام این کتابا و اینا تو خلأ داری بحث میکنی شما؟ یعنی شما اصلا به کاری به ابن عربی نداری؟ یه چیزی رو حق دونستی دیدی ابن عربی هم اونو داره میگه، گفتم خب این نمیشه که سنی به اینجا برسه. حالا چیکار میکنه؟ عبارات رو توجیه میکنه. تو سه جور بحث داره. یک جور میگن تقیه کرده، ابن عربی تقیه کرده. ای چه تقیه؟ تقیه به اندازه ضرورته. مثل این میمونه که مثلا فرض بکنید که یک نفر الان میخواد که بین شیعه ها یک سنی فرض بکنید، سنی ها قائل به تقیه نیستن، یکی میخواد بین جمعی داعشی مثلا تقیه بکنه. خب حالا همه داعشی ها که نگاه میکنن میگن مثلا فلان کس به عنوان خلیفه ماه، تو حالا یک کتاب بمیزی بگی پیغمبر ماه. خب این داعشی هم یه حرف نزده، تقیه که تو اما حرفی که اونا زدن به اما اندازه حرفشو بزن. کدوم عالم، کدوم ملا گفته که عمر بن الخطاب معصومه؟ تو چرا میمیسی که عمر بن الخطاب معصومه؟ اگه نمیمیشی عمر معصومه سرت میزدن؟ تقیه یعنی این؟ تقیه که اندازه باشه که جون در خطر نباشه، موقعیت در خطر نباشه، بتونه حقایق برسه، نه اینکه فوق اون چیزی که خود سنی ها میگن. چه بسا اگه سنی ها اون زمان میدیدن اینو تکفیرش میکردن به خاطر اینکه غلاف کرده نسبت به خلیفه که اونا پیامبرم معصوم نمیدونن. به این معنا پیامبرم که اسمت و سنی اهل تسنن به طور عام مطرح میگن، میگن آقا فقط به خاطر اینکه درست از جبرئیل مطالب گرفت درست منتقل کرد. آیا در جهات دیگه اسمت دارن؟ میگن ابدا، پیامبر معصوم نمیدونن اینا. اما بحث عمر بن الخطاب که شما مطرح میکنی چیه؟ میگه شیطان ازش فرار میکرد. یعنی چی؟ یعنی دیگه صحبت وحی نبوده، صحبتی که در اعمال هم به این صورت بوده. این نسبت رو نسبت به پیامبرم ندن. شما نسبت به عمر میان مطرح میکنی چی؟ تقیه برای اندازه ضرورت باشه. بعد تقیه به چه قیمتی؟ آقا من میخوام یک کتاب بنویسم به خاطری که مشکل برای ما درست نشه، جونم به خطر نیفته، بزنن کتاب بنویسم، یک مش اباطیل و مسائل باطل رو توش بنویسم چاپ بکنم، به چه قیمتی؟ به چهره اینکه کسانی که قصد به خلافت آقا امیرالمؤمنین رو کردن، بیبی از زهرا رو مورد ضرب و جر قرار دادن، شما به عنوان کسانی که واجد خلافت ظاهری و باطنی میان مطرح میکنی، خب اینها رو تثبیت میکنی که چی میخوای بگی؟ لابلاش میخوای بگی که یک وجود غیر وجود خدا نیست؟ تاش میخواد اینو برسونی، نتیجه چیه؟ بالاخره ما کتاب میخوام بنویسیم، اینو گفته کتاب از باب تقیه. خب شما یه سری مطالب انحرافی، مطالب باطل رو بخواد توی بگنجونی بخاطر که لابلا چهار تا مطلب بگی، تو اعوجاج به وجود آوردی. بعضی خود شما آقایون صراحتا میگین وحدت وجود موجود عوام نمیفهمن، وحدت وجود موجود با عقل فهمیده نمیشه. آیه تهرانی صراحتا در روح مجرد میاره در الله شناسی که آقا با عقل اثبات نمیشه، ما رو یک آدم خصیصی، ما یک افراد خاصی هستش. خب برای یک افراد خاص اونا هم با مکاشفه به دست میارن. خب اونا که با مکاشفه به دست میارن نیاز به کتاب نوشتن نبود دیگه، او که واقعا حرکت سلوکی دوست داشته باشه بهش رسیده دیگه، نیاز به کتاب نوشتن نیستش دیگه. بعد شما مطالب انحرافی رو میبینید تقیه کیچ جمله تحریف شده. خب آقا تعریف شده، گیرم تعریف شده. خب کجاش تعریف شده؟ میگه نگاه همینایی که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان گفته با شیعه اینا همه تعریف شده، به چه دلیل تعریف شده؟ شما نسخه دیگه ای داری؟ آقا نگاه شما یه دو تا یه کتاب میاره قسمتش اضافه کنه، یه نسخه ای میاره میگه آقا این نسخه با این نسخه نگاه کن، نسخه قبلی اون قسمتی که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان گفته هر چه گفته تو نسخه قبلی نبوده، داره تعریف شده. تعریف که به صرف ای که اونهای شعرانی و نمیدونم غیر و ذالک ادعای تعریف کردن که ما نمیتونیم نقطه اون چیزهایی که به مذاق شیعه ناسازگار بگیم اینا همه تعریف شده. پس حدود و ثغور تحریف باید مشخص بشه. و چه دیگه هم که در نظر میگیریش و سنی بوده، بله مسائلی در فضائل ائمه هم داره، مولوی هم داره، مولوی هم دقیقا مثل همینه دیگه، مولوی در فرمایشات در مثنوی و مثنوی معنوی متح خلفا رو فراوان کرده، خط معاویه رو کرده، متح عایشه رو کرده، فراوان کرده، متح اهل بیت هم کرده. الان مگه این سنی ها، این علمای سنی، اینا همشون دشمن ائمه معصومین هستن؟ نه، ما داریم کتابایی که در همین کتاب بیان الفرقان قسمت غیبت مرحوم عاشق در چند صفحه کتابهایی رو ایشان میاره که اهل تسنن نوشتن در فضائل آقا علی ابن ابی طالب و یا خمسه طیبه، اما در مورد ابوبکر و عمر و عثمان هم نوشتن. خوشم همینه دیگه، در مورد اینا نوشته، در مورد اونا هم نوشته، هرچند که مقام اینا رو خیلی بزرگتر میدونه، بالاتر میدونه. پس اینا دیگه که حرف هاییه که ای آقایی که میخوان شیعه بکنن میگن اون معارف توحیدیش که ما معتقدیم اونو میخوام تحفظ بکنیم، نمیتونیم با سنی بودن جمع بکنیم. سنی کسیه که ابتدایات دین که یعنی ولایت نفهمیده، و چطور میتونیم ما اینو بگیم که فانی فلاح و فنای بالله و بقای فنای فلاح و بقای بالله شده؟ یک سنی هم هستش که ما چی میتونیم جمع بکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ یعنی تهذیب میکنن اینها. یک عبارت همین، از این عبارت چی میخوام جمع بکنیم؟ حالا گویل آقای خواجوی چی میفهمایم؟ ایشان چند بیت میارن از مولوی، اتفاقا خیلی خوبه، من اینو که خوندم بوده آه این مولوی هم گفته، رفتم بخواستم برم دنبالش کنم پاورقی نگاه کنم ای خامو شعرها رو بنده خدا آورده کار ما رو راحت کرده. مولوی این میگه که پس به هر دوری ولی قائم است، هر دوره یک ولی بره، تا قیامت آزمایش دائم است، حساب و کتاب و امتحان تا قیامت بره موجود مختار هست. پس امام حی قائم آن ولی است، در هر دوره زنده و قائمه، یعنی قیام در ارتباط با باطل میکنه، با باطل زیر چتر باطل نمی، در مقابل باطل میسته به تعبیری. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. این صراحتن داره میگه آقا جون از نسل عمر چی؟ از نسل آقا امیرالمومنین فرزندان امام حسین علیه السلام است. صراحتن این امام حیقای از نسل عمر یا از نسل علی است؟ اینا از این حرف هاییه که خب بله، وقتی یه نفر ولایت ائمه معصومین قبول نداره، صوفی هم هستش و میگه در هر دوره یه قطبی باید باشه، یه قوسی باید باشه، یه ولی باید باشه، میگه هر کسی میخواد باشه. ایشان هم آورده کدوم کسی که به عنوان خاتم هستش، خاتم اولیای نبی، اون مهدی نیست. کیه؟ منم. خب من مهدی نیستم که ادعای معدویت که نکرده ایمنده خدا. اینجا هم چنین چیزی داره، مهدی و هادی وی است. مهدی یعنی هدایت شده، هادی یعنی هدایت کننده. وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو، زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نوردان چندین طبق، از پس هر پرده قومی را مقام، صف صف بند این پرده هاشان تا امام. مترجم در شرح و تفسیر این ابیات مولانا و ابیات دیگرش در رساله امامت در قرآن، یک کتابشون داره خیلی کتاب مختصری هستش، امامت در قرآن و سنت و عقل و عرفان، گوید ناموس خلقت الهی چنین اقتضا کرده که در هر زمانی ولی از اولیا باشد. این حرف درستیه،
هر زمانی زمین بدون حجت نمیتونه باشه. مثلا اگه آنی زمین بدون حجت باشه اهل خودشو فرو میبره. این درست. چون نبوت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ختم گردیده تا افراد مورد آزمایش قرار گیرن و این آزمایش مردمان در پی در پی آمدن اولیا تا قیامت ادامه داره، در هر دوره بیان و ببینم تابع این ولیشون مردم هستن یا نیستن. پس امام زنده و قائم به امر الهی همین ولی کامله. این ولی کامل چه ولی کاملی؟ ولی کاملی که خود خدا به واسطه پیامبر انتخاب کرده؟ بله. یا ولی کاملی که خودش گمان کرده ولی کامل و جمعی دورش هستن؟ برای ما چجور مسجل بشه که آقای زید نامی الان ولی مطلقه برای ما؟ میگه من فانی فلاح شدم، من مندک که در ذات ربوبیت شدم، من قوسم، من قطبم. کجا ما بفهمیم شما قوسی و قطبی؟ چجوری میتونه برای ما محرز بشه؟ پس ولی کاملی که خدا انتخاب بکنه، پیامبر فرمایش خدا رو گزارش بکنه، یعنی انسان کامل مکمل مرشد حقیقی است که با قطب حضرت حجت مهدی منتظر ارتباط دارد. ببینید اینجور شیعه، وقتی شیعه نمیتونه اینو انکار بکنه، نمیتونه بگه الان ولی از نسل عمر باشه، ولی از نسل چیز نباشه، میگه خب امام غائبه، این نائب ولی غائبه. همین حرف رو مگه ندادن؟ زدن دیگه. دقیقا فرقه احمد الحسن هم همین حرف رو دارن، میگن احمد الحسن بالا به چند واسطه میگن میرسه به حضرت صاحب، میگن الان چی؟ میگن احمد الحسن نائب اون ولی قائمه. حتی جلوتر هم رفتن بودن همون قائمه، حتی عقیده بودن همون قائمه. خب ببین اینجور شیعه، این مسئله شما کجا میاره؟ آیه خاجوی ابن عربی اینو گفته؟ ابن عربی کجایی حرف زده که آقا اون ولی خاتم باید باشه اما نائب نسبت به حضرت حجت باید باشه؟ سراتان یارو نیست. این دیگه میخوام بگم ایشون آورده خواسته یه جوری با مسائل شیعه هم جمعش بکنه. این نشد دیگه، یه حرف شما غیر و حرفه. بعدش هم اصلا گیرم آقا باش، این ولی رو کی انتخابش کرده؟ امام زمان انتخاب کرده؟ اگه امام زمان انتخاب کرده ما چهار نائب بیشتر نداشتیم. در زمان غیبت صغرا بودن و به نائب چهارمش هم گفت بعد تو دیگه کسی انتخاب نمیشه، کسی هم انتخاب نکن، ده روز دیگه مرگ نزدیک و از دنیا هم رفت شد. غیبت کبرا یعنی چی؟ یعنی نائب خاص نداریم. این فرمایشمان این نائب خاص یعنی در ارتباط با امام زمانه. این جا همون چیزی که نسبت به حسین ابن روح مطرح شده. پس فرق غیبت صغرا و کبرا چی بود؟ بعد اگه نائب خاص داره، اون روایاتی که در مورد انقطاع نائب خاص مطرح شده اونها رو چی میگی شما؟ گیر میکنه یه بنده خدا، نمیتونه حرف بزنه. حالا بخونیم عبارت رو. بله این ولی بله ارتباط داره، این ولی میگن با حضرت حجت ارتباط داره. این ولی خواهد نسل عمر، یعنی از غیر نسل علی باشد. این هم جالبه، با عمر شیعه ناسازگاره. میگه منظورش گفته که عمر غیر علی باشه. نه ما عمر هم باشه گیری نداره، یعنی بعد میتونه از عمر هم باشه، غیر علی میتونه عمر باشه. خب عمر هم شما میدونید دیگه. بله و به قول شیخ رضی الله عنه از سلاله اعراق و ریشه اخلاق او، یعنی صلی الله علیه و سلم باشه. واسه که لازم درونی و باطنی به او برسه، نه اینکه لازم از که این نسب بخواد به او برسه، و یا آنکه از نسل آن حضرت باشد. نه این نشد از نسل آن حضرت باشه. کجا گفتن نسل آن حضرت باشه؟ صراحتا میگه نیست. شما داریم که یا باشد، به خاطر چی؟ چون مجبور اینو بگی. اینجا میگه نیست، از نسل حضرت نیست، زیرا امام قائم به قول حضرت شیخ باید حتما از سلاله و عترت او باشد، زیرا رسول خدا فرمود. کجا گفته؟ امام قائم کجا گفته؟ از این عبارت که نگفته که باید نسل پیامبر باید بشه، گفته لحاظ اعراق و اخلاق و جهات مختلف کمالی به پیامبر میرسه. اگه جای دیگه گفته عبارت ابن عربی بیار، خیلی مهمه، عبارت رو بیار. خب زیر رسول خدا فرمود خداوند را خلیفه است، هنگامی که زمین پر از ستم و جور شود خروج خواهد کرد و آن را پر از عدل و جور خواهد کرد. خب بله، عدل و داد خواهد کرد. فرمایش چیه که دنیا مرده و اگر دنیا جز یک روز بیش باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را امتداد خواهد داد تا آن خلیفه از اطرت حضرت رسول، از فرزندان فاطمه که نامش هم نام منو و حسین ابن علی و به حسین ابن علی برمیگرده، ظهور حکومت کند. خب این دیگه حرفای شیعه دیگه، ربطی به حرفای ابن عربی اینا نداره. هدایت شده و هدایت کننده همین ولی الهی است که به اعتبار معنی لاهوتیت و حقیقت ولایتش پنهان است و به حسب صورت ناسوتی و بشریش پیش رو آشکار، زیرا نور حق تعالی دارای 700 پرده و حجابه. این شعری که آوردن زان که 700 پرده دارد نور حق، زیرا نور حق تعالی دارای 700 پرده و حجاب است. اشاره به حدیث خدای را 700 پرده و حجاب از نور و ظلمت، ولی پرده های نور دارای چندین طبقه و درجه که هر گروه و صنفی از اولیای الهی در پس پرده و مرتبه از این پرده ها و مراتب جا و مقام دارند و این گروه و صنوف اولیا دارای صف های مختلفی هستند و در نتیجه دارای پرده ها و طبقات مختلفی هستند. اینشون دیگه بردش توی وادی دیگه، میخواد بگه آقا امام زمان از اینا هم زیر مجموع امام زمان هستند، این ولی ها زیادن، طبقاتی دارن، مراتبی دارن، آخرش هم نگاه شیعه ولی اونا بالا، اینا مراتب بعدی هستن. این دیگه حرفای دیگه ایه، حرف ابن عربی نیست. خب در نتیجه دارای پرده ها و طبقات مختلف نورانن تا امام، یعنی حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه، چون انسان کامل حقیقی مستقلن و بدون واسطه فیض را از حق تعالی دریافت میکند، به مراتب زیرین و اولیای الهی از رقبا و نقبا و نجبا و ابدال و اوتاد و قطبا که همان قوسس میرسانند. یعنی مستقیم به واسطه امام زمان رابطه با خدا داره، اونها به واسطه امام زمان این ولی گیر بیاد. اینها نیستش آقا در عبارت ها. دقیقا دو صفحه قبلش، جلسه قبل و جلسه قبلش که گفتم، میگه همون ارتباطی که نبی اکرم بدون واسطه در مورد خداوند داشت، ولیم و خاتم الاولیام چنین ارتباطی داره. کجا چنین چیزی رو آوردن؟ چنین چیزی نبودش. اینی که شما دارین میگی. بنابراین او حضرت حجت سلام الله علیه که در دعای عدیله در شأنش آمده پایداری و بقای دنیا بستگی به باقی ماندن او دارد و روی خلائق به دست اوست و بر پایی آسمان به وجود اوست، پس این حقیقت که جامع تمام حقایق وجودیست منافی آن نیست که وجود مبارکش یکی از اجزای عالم کبیر نباشد، زیرا انسان کامل را اطواریست متفاوت، نشعاتیست متنوع، و برای اینکه صورت نظام و اصل و منشأ موجودات و تمام نشعات در تحت حکومت و تصرف ولایت کلیه مطلقه اوست. اگه لازم بود خود ابن عربی می آورد می گفت این آقا مهدی منتظر نیست، این ولی با ارتباط و به واسطه فیضی که در ارتباط با حضرت مهدی این قطب این مسائل رو میرسه. کجای حرف رو زده؟ یه حرف رو نزده ایشون که. پس بذار این سالبه منتفی می انتفاع موضوعی، اصلا این حرفای ایشان یک توجیه شیعی هست، یک تیر موالد شیعی آورده جوی دیگه این معنی کرده حرفای ابن عربی رو، که البته اینو در شعر مطالب مولوی میگه، پاورقی میگه، یعنی در توضیح مطالب ابن عربی ایشا این مسئله رو میاره. خب اینم یه نکته. حالا من فرصتی هم نیستش، یک چند خط دیگه هم خونده بشه. بله، و اما سمعت الله یقول فیما اشرنا الیه سوره مبارکه اعراف رو میارن آیه 34 و لکل امت اجل و جمیع و انواع المخلوقات فی دنیا اممون و قال سوره مبارکه لقمان آیه 29 رو میارن که من عاشق اینجا نیوردم اینا من پیدا کردم یک به یکم آوردم کل یجری الی اجل مسمی و فی اثر قوله سوره مبارکه لقمان آیه 29 میارن ادامه شو یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمی فجعل لها ختاما و هو انتهاء مدت العجل. بعد باز سوره مبارکه اسراء آیه 44 رو میارن و این من شیئن الا یسبه به حمده فما من نوع الا و هو امتون ففهم ما بیناه لک فانه من اسرار العالم المخزونه التي لا تعرف الا من طریق الکشف و الله یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم. سوره مبارکه احقاق سوره آیه 30. خب ترجمه رو از همین ترجمه آیه خواجوی بخونم در صفحه 190. عبارت اینه که یه عنوانی دارن میگن هر امتی را مدت و زمانی است که آن برایشان ختام میباشد. میفرمان آیا نشنیدی که خداوند درباره آن چه بدان اشاره کردیم فرموده ولی کل امت اجل، یعنی هر امتی را مدتی است و تمام انواع مخلوقات در دنیا امتها هستند. لذا فرمود کل یجری الی اجل مسمی، یعنی هر یک به مدتی معین روان است، که پس از این فرمودهش فرموده یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمی، یعنی شب را به روز در میبرد و روز را به شب در میبرد و آفتاب و ماه را به خدمت گرفته که هر یک به مدتی معین روان است. پس برای آنها ختامی که عبارت از انتهای مدت زمان است قرار داده و این من شیء الا یسبه به حمده، موجودی نیست مگر به ستایش او تسبیح گوست. بنابراین هیچ نوعی نیست مگر آنکه وی را امتی است، آنچه را که برایت بیان داشتیم نیک بفهم که آن از اسرار پنهان عالمه که جز از راه کشف، دقت بفهمید، جز از راه کشف دانسته نمی شود. خداست که به حقیقت راه نماز و هدایت کننده و به راه راسته. یعنی بعد از اینکه مطالب خاتم اولیا بودن محمدین رو مطرح میکنن و تمام اینا، جز به راه کشف فهمیده نمیشود. خب کشف داره بابا، همه مگه کشف دارن اینا؟ گیره من کشف باشه، کشف رحمانی داریم، شیطانی داریم، بحث تجسم و اوهام و تخیلات داریم، همون چیزهایی که باید تو دین مشخص بشه، این نه تو کشف. اگه این چیزی باشه که خاتمه اولیا بودن و بنا باشه باید خود پیامبر معرفی بکنه که معرفی کرده امام زمانو، نه تو کشف. بله کشف معید دین باشه، خوابم معید دین باشه، نه چیزی که تو دین نباشه، نه چیزی که تو خواب دیدی، نه چیزی که تو علاد عقلی نشه بهش اثبات کرد، تو قرآن نباشه، تو حدیث نباشه، ولی در کشف به دست آورده. در کشفم چی به دست آوردی؟ کشفم به دست آورده بس خوابشون مطرح میکنه. در خواب دیدم که خانه خدا دوتا آجرش کمه، بعدم فهمیدم که آجرش کمه مثل همون مسئله که نسبت پیامبر و خاتم النبی بود، من خاتم اولیا هستم و حرفیه از خواب دیده، از خواب ایشون فهمیده که خاطر به اولیا هستش. خب ما چه کار بکنیم؟ تو دین که نمیده و عقلم نمیتونیم بریزیم، ما هم باید خوابشو ببینیم یا باید کشف بکنیم. نه کشف ایشان حجیت داره، نه کشف اونهایی که چنین کشفی رو مطرح شده که چنین چیزی رو دیدن. هیچ کدوم اگه لازم بود خود نبی اکرم مطرح میگه که کرده. 12 تا وصی آخرش هم خاتم اولیا و خاتم اوصیا حضرت حجت ابن المسح حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب حتی اینجا خوندیم و مؤلف میگوید اینجا یه نکته ای رو جلسه بعد از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه داره، خیلی مسائل گویاییه. میگه این مطالبی که روشنگری که ملا فیض کاشانی داشته، ملا محسن داشته، با مطالب ابن عربی بذار کنار هم دیگه، به اینا چقدر تعارض داره با هم دیگه، با حقایق، با حقایق تاریخی، با حقایق قرآنی و حدیثی. ای چی داره میگه اون چی داره؟ اینو انشالله برای جلسه آینده میخونیم و سعی میکنیم که انشالله جلسه بعد یه کشف رو جمعش کنیم، یا نهایتش یک جلسه دیگه یک سری نکات یا میگیم دیگه وارد مبحث برهان میشیم. حالا ادله عقلی که بر وحدت وجود و موجود اقامه شده اینها چیه، مقدمات این ادله چیه، و اینها رو ورود بکنیم. قلتای عقلانی انشالله صورت میگیره. خسته نباشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.